Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Der bab-ı velayet-i fakih, hatta fuqahayı ki der vücub ya imkan ya hatta der cevaze velayet tasarruf der can ve mal, velayet icraî fakih der asr-ı gıybet enğult taştandu bahs kerdan, veli hiç fakih şii vücud nedere ki dastekem der bab-ı velayet ifta ve velayet gaza در عصر غیبت ذره ای تردید کرده باشه که این یک منبع شرعی است و از طریق شریعت و اجتهاد فقهی باید انجام بشه. یعنی در ولایت افتاء و قضاء فقهی هیچ کس تردید نکرده، حتی کسانی که به اونا نسبت داده شده که اینا حکومت اسلامی در عصر غیبت رو، تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت یا ولایت فقیه رو واجب یا حتی جایز ندانستن، حتی اونا هم همه عرض شود که ولایت افتاء و قضاء رو برای فقیه عادل واجد شرایط در عصر غیبت نه جایز بلکه لازم دونستن. یعنی بقیه کسانی که از غیر این طریق عمل کنن اونا رو نامشروع دونستن. حالا اینجا من نمیخوام وارد بحث ولایت فقیه بشم. یه جای عرض کردم که بعضی آقایون میگن آقا ما ولایت افتاء و قضاء و ولایت حسبه رو قبول داریم ولی حکومت رو قبول نداریم. من اونجا عرض کردم حکومت غیر از این سه تا چیز دیگه ای نیست اصلا. حکومت هم همینه. حکومت ولایت قضا یعنی دستگاه قضاییش، دادگستری، قوه قضاییه. ولایت افتاء یعنی قانونگذاری، چون ولایت افتاء فقط حق افتاء فقیه که نیست که. وقتی میگن ولایت افتاء یعنی وجوب اطاعت از فتوا، همطور که ولایت قضا یعنی نافذ بودن قضاء قاضی. و الا صرف اینکه شما برای خودت قضاوت کن، مردم برای خودشون، این که ولایت قضا نمیشه. اگر ولایت افتاء رو پذیرفتید با دامنه وسیع افتاء که شامل قانون گذاری میشه، چون افتاء فقط در امور عبادی و فردی که نیست که، وقتی ولایت افتاء گفتی یعنی افتاء در همه قلمرو شریعت از جمله مسائل اجتماعی، حقوقی، اقتصادی، قضایی اینا. بنابراین عملا ولایت افتاء یعنی قوه مقننه و یا نظارت بر قوه مقننه، و ولایت قضا یعنی دستگاه قضایی. دو رکن از سه رکن حکومت. سومیش هم که ولایت در امور حسبی و ایناست. امور حسبی چی هن؟ همینا که الان وزارتخانه ها دارن انجام میدن همینا این دیگه. امور حسبی چیه؟ مثلا بهداشت، آب، برق، نظم اجتماعی، خیاب، امنیت، فلان اینا همینا است. هر چه که شارع به زمین موندن اونا راضی نیست، امور حسبی است. بنابراین اگه کسی گفت آقا ما حکومت دینی در عصر غیبت رو قبول نداریم، همین فقط ولایت افتاء و قضاء و حسبه رو قبول داریم، ما هم میگیم ما همین ستا رو فقط قبول داریم. امام هم چیزی بیشتر از این ستا نگفته. متعی ستا یعنی کل سه قوه حاکم بر جامعه. چون در باب ولایت تصرف در اموال و جان مردم که معنیش نیست که فقیه یا شخص مثلا که نظارت فقهی بر حکومت، نظارت شرعی قانونی بر حکومت میکنه، خودش بیاد متصدی اجرا بشه، مباشرتاً بیاد مثلا در باب امنیت و بهداشت و آسفالت و اینا خودش بیاد دخالت کنه، هم چیزی نیست. عملا همینه. یه جلسه تو قم بود به دوستان عرض کردم، بعضی گفتن مرحوم صاحب کفایه، مرحوم آخوند خراسانی ولایت فقیه رو اینجوری چیزی نداشته. گفتم آقا مرحوم آخوند خراسانی خودش شدیدترین وجه ولایت رو اعمال کرده. ایشون از نجف فرمان میداد به تهران، نامه‌های ایشون هست برید ببینید. آخرش میگه الاحقر محمد کاظم خراسانی، که خب ولی عملا در متن ولایت مطلقه فقیه رو ایشون اعمال میکنه. اونجا از نجف ایشون دستور میده به قوه قضاییه و قوه مقننه و به حکومت، رسما اسم اینا رو صریح میاره. بر قوه مقننه واجب است فران، بر قوه قضاییه باید فلان. خب ولایت مطلقه همینه دیگه. حکم جهاد ایشون میده از نجف، حکم جهاد نظامی با روسا میده. خودش میخواست بیاد برای جهاد که شب قبلش به طرز مشکوکی از دنیا رفت و به احتمال قریب به یقین مسموم شد، شهید شد. دستور میده آموزش نظامی همه ببینن. حکم جهاد اقتصادی داده ایشون از نجف که تحریم کرد، گفت نکنید کالاهای انگلیسی و روسی رو مصرف نکنید تا اینا مسلط نشن بر کشور. حالا ما سر اسم که بحث نداریم. بله در روایات و فتاوی کلمه هیئت دولت و اینا، کابینه و تشکیل کابینه اینا نیامده، ولی ولایت مگه چیه؟ ولایت قضا و افتاء رو که همه قبول دارن، ولایت تصرف بالمباشره اجرایی نیست. و این مقدارش رو حتی مرحوم آخوند خراسانی هم که بعضیا استناد کردم به بحث ایشون، ایشون فوق ولایت مطلقه شو اعمال کرده در شرایطی که هنوز حکومتی هم نبوده. ولی من میخوام بگم حالا از او ازن بیایم عقب، فرض کنیم مثلا ولایت سیاسی فقیه، ولایت فقیه به معنی حکومت رو هم کسی درش انقلاب بکنه، حکومت اسلامی در عصر غیبت، بگه حکومت زمان حضرته. اما همه قبول کردن که فقهای شیعه در مسئله قضاوت و افتا که به شمول قانون گذاری جمعی دینی، چون فتوا فتیا شامل حکم، حکم می شود و خود فتوا هم در واقع یعنی قانون، یعنی یک مسببه لازم الاجرا. قانون چیه پس؟ یا نظارت بر قوانین. حالا اونجا من اون دفعه عرض کردم اینجا تو همین دانشگاه فکر میکنم خدمت دوستان، اونجا گفتم که به نظر میرسه که حتی اگر کسانی مبنای امام هم قبول نداشته باشن در تشکیل حکومت، دیگه ما برخورد کاملا حد اقلی بکنیم با فقه در عصر غیبت، مسئولیت قانونگذاری و قضاوت و دست کم قانونگذاری در عرصه قضاوت، یعنی قوانینی که جنبه قضایی دارن، این دیگه مسلم مسئول درجه اولش علمای دین و فقه و حوزه و اینا، یعنی باید پاسخگو باشن در دنیا و آخرت، باید پاسخگو باشن. فرمودن نسبت عدالت با مصلحت در چیز یک بحث فوق العاده مهمه. البته خب دیگه ما دو ساعتم زدم شد دیگه، ماشاءالله هزار ماشاءالله. بله باش، میگن سوال خوب گذاشتیم بالا. رابطه عدالت و مصلحت یک بحث فوق العاده مهمی است و یک جلسه مستقلی باید برای قضیه گذاشت، چون مصلحت در باب مسئله نسبتش با عدالت دو تا ورطه انحطاط درش هست، یعنی دو تا خطر تهدید میکنه. یک خطر اینه که شما کم کم عدالت رو اونقدر مواج کنی و هر جا میخوای یک حکم منصوص رو اعمال بکنی با استناد به مصلحت چیه؟ لغوش کنی. این عملا یعنی تعطیل عدالت. حتی کسانی که ولایت مطلقه فقیه رو که امام گفت اینجوری فهمیدن، اشتباه فهمیدن، فکر کردن مطلقه بودن ولایت فقیه به مفهوم اینه که ولی فقیه میتونه به اسم مصلحت نظام کم کم تمام شریعت رو تعطیل کنه، تمام قوانین رو. این بهترین راه برای سکولاریزه کردن یک جامعه است که تا میرسی به یک حکم شرعی یا به یک قانون بگه آقا درست اینه ولی مصلحت جامعه یا مصلحت نظام فلان، نه، کم کم به اسم مصلحت نظام منافع افراد یا منافع طبقات به خصوص طبقات حاکم اینا بشه ملاک معیار اجرای عدالت. به این یک خطر که به اسم مصلحت عدالت رو قربانی منافع بکنیم. گاهی هم منافع عمومیه، کسی هم منافع شخصی نیست، ممکن میگه آقا منافع ملی اینو میگه، ولی در حالی که واقعا منافع ملی در اون نیست، با نگاه تو اینطوره. یک خطر دیگه از اون طرف تهدید میکنه این مسئله رو، یکی بگه آقا ما به مصلحت کار داریم، تمام مصالح نفس الامری در خود احکام اولی و قوانین رعایت شده دیگه، اصلا مصلحتی وجود ندارد جز اجرای خود عدالت. این حرف درسته ولی میتونه مستمسک یک نتیجه غلط قرار بگیره. بله این جمله درسته، هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت نیست، این حرف درسته، منتها مصلحت رو باید درست معنی کرد. جزئی از عدالت خود مصلحته، به دو معنا، دست کم به دو معنا. معنای اول اینه که لااقل در فقه شیعه، اصول شیعی، یه قاعده ماست، یعنی کسانی که عقلیه و عدلیه هستند هم به حسن و قبح عقلی قائلن هم به معیار بودن عدالت، و میگن احکام، احکام در سلسله طولی همه در طول عدالت قرار میگیرند. و اصلا این عبارت تو کتابای اصول فقه ما هست، یک طلبه اصولو که شروع میکنه اینا رو باید بدونه که احکام شرع تابع مناطات نفس الامری هست. مناطات نفس الامری یعنی چی؟ یعنی مصالح و مفاسد واقعی، نه قراردادی، نه فرضی، نه تحمیلی، مصالح و مفاسد واقعی. این به یک معنا، به معنای دومی که مصلحت در خود عدالت نهفته است، مسئله تزاحمه. و اون اینه که تمام احکام در یک ردیف
نیستند. همه مناطات یعنی همه مفاسد و مصالح اهمیتشون به یک اندازه نیست و لذا اجراء عدالت خودش ایجاب میکنه در یک موردی رو که شما یک مصلحتی رو بر مصلحت دیگری ترجیح بدی. متوجه میشین چی میگم یا نه؟ ها؟ نه؟ ببین شما وقتی که دو تا مصلحت با هم تضاهم پیدا میکنه، دو تا ارزش با هم تصادم پیدا میکنه، هر دو رو نمیتونی انجام بدی، ها؟ مجبوری یکی رو بذاری بری سراغ اونی که اولویت داره، درسته؟ حالا الان این اگه یک کسی از فقط از یه منظر نگاه بکنه میگه آه شما عدالت و قربانی مصلحت کردی، در حالی که اینجا خود عدالت ایجاب میکنه که مصلحت مهمتر چیه؟ مقدم باشه بر مصلحتی که اهمیتش کمتره. اصلا تضاهم ترجیح اونی که ترجیح اهم بر مهم، حکم هم عقل هم شرعه و این عدالته. میگم مثال روزمره همینه که تو بحثای اصولی و فقهی اینا میزدن دیگه. مثلا میگه آقا تماس با زن نامحرم حرام، خب بعد یا خانم افتاده داره تو آب غرق میشه، یک کسی بگه که نه اینجا عدالت رو، حکم خدا رو باید اجرا کرد، مصلحت مهم نیست، غرق شده که شدی، حرام شرع. خب همون شرعی که گفته حرامه، همون شرع گفته نجات جان یک انسان واجبه و اون وجوب از این حرمت چیه؟ قویتره، میچربه، قویتره. حفظ جان یک انسان از نظر عقل و شرع مهمتر است از این که تماس با نامحرم. حالا اگه یک کسی اون مصلحت مهمتر رو نبینه، فقط چشمش به همین مصلحت حکم محرم نامحرمی باشه، اینجا میگه بله دیگه شما حکم خدا رو اینجا قربانی مصالح و منافعتون کردید. کدوم منافع و مصالح؟ حکم خدا همینه، همون خدایی که گفته تماس با نامحرم حرام، همون خدا گفته در شرایطی که جانش در خطره واجب، درسته؟ اگر کسی نفهمه، یا مثالی که میزنن شما داری از تو کوچه رد میشین، میبینی داخل خونه یک صدای بچه میاد و خطر مرگ تهدیدش میکنه، حالا کسی بگه ورود به خانه دیگران که شرعا حرامه، این که حکم الله، حریم خصوصیه. حالا اگر کسی گفت نخیر آقا به خاطر نجات او برو تو درو بشکن، از رو دیوار برو، اجازه هم نگیر، برو تو، غصبه، ولی واجبه بر تو این غصب، الان بر تو واجبه که غصب کنی، وارد این حریم بشی. هر کسی بگه آقا اینجا شما مصلحت و فدای عدالت کردین، نه آقا جون، اینجا عدالت همونه که بری تو، برای که عدالت چیزی خشک جامدی نیست که. و عرض میکنم خیلی از بحث اجتهاد قضایی در اصلاح دادگاه های ما و قوانین ما اتفاقا از همین سمخه. منتها نمیشه به هر کسی سپرد تو هر دادگاهی بگه آقا جناب علی 4 سال حقوق خوندی دیگه، کل مساله همه تشخیصش با جناب علی، تعذیراتم با شما، با هر کس هر حکمی میخوای بده. این هم نمیشه، این طرف هم ول نمیشه. بنابراین رابطه مصلحت و عدالت از دو سو باید بهش توجه داشت. در اسلام اصل تک همسری است و اصل ازدواج دائمه. ازدواج موقت و چند همسری اگر بخواد ازدواج اولی رو نابود کنه و خانواده رو متلاشی کنه، قطعا خلاف ارزش‌های اسلامی است و به همین دلیل قرآن شرط عدالت رو گذاشته. الان دیده میشه کسایی میرن سراغ زن دوم سوم یا ازدواج موقت و زندگی اولشون، یعنی اون زنش و بچه هاش و خانوادهش رو متلاشی میکنه و ستم میکنه. اینا قطعا خلاف شرعه، قطعا اینا خلاف شرع، خلاف اخلاقه، حداقل به دلیل همین روایتی که الان از پیامبر گفته. کسی که اینقدر لطیف و مهربانه به یک مشرکی حاضر نیست، کسی که آمده فوشش میده، میشینه ناخونش میگیره حرف میزنه، چطور اجازه میده که شما یا بنده یا یک کسی، یک زنی داره، زندگی داره، بچه‌ای داره، اونا رو نابود کنه، اون خانواده‌اش از بین ببره که میخواد یک خانواده دیگره. به یک کسی میگه آقا شما چرا این کارا رو کردی؟ گفت برای ثوابش، برای ثوابش. اینا او چه کار کرده؟ او خانم فلخر او هم گفت خب مرد حسابی او باید ازدواج کنه، حتما باید با تو ازدواج کنه، میخوای ثواب کنی؟ این همه پسر عذاب که ریشه‌شون داره سفید میشه و این همه دختر با سن بالا، برو اونا رو بینشون ازدواج کن، حتما باید خودت بگیری. و بعد اینایی که ازدواج متعدد میکنن یا ازدواج موقت میکنن و به همسرشون، همسر اولش و بچه‌هاشون ستم میکنن، اونا رو
انواع عقده ها و مشکلات اینا رو پیش میاره، اینا کجا چیزه؟ قرآن شرط میگذاره، شرط عدالت رو، و اکثر غریب به اتفاق مردم عدالت رعایت نمیکنن. نه عدالت در عاطفه و محبت رعایت میکنن، نه عدالت اقتصادی رعایت میکنن، نه هیچی. اینا مسئله مهمه. و اما که چرا اون زمان اینا یه بخشش مسائل عرف جوامعه، اصلا تا زمان پیامبر اکرم چیزی به نام محدودیت در ازدواج وجود نداشته. همین سوال توی یکی از همین کشورهای غربی پرسیدن از ما، چون خیلی روی قضیه تبلیغ میکنن اینا، خیلی تبلیغ میکنن روی قضیه. بله؟ بعد گفتم شما هر مردتون با چند تا زن حضرت عباسی رابطه داره؟ گفتش که نمیشه شمرد. گفتم خب ما میگیم کار کن که بشه شمرد. پیامبر اولین بار، پیامبر اکرم که آمدن حد گذاشتن، اسلام قرآن حد گذاشت که با بیش از چهار زن، بیش از چهار خانواده دائمی نمیتونی تشکیل بدی، و اونم باید عدالت رو رعایت کنی. همش هم مسائل جنسی و اینا نیست که، خانواده ازدواج کردن یک بخشش مسائل جنسیه که 90% که هزار مسئله دیگه، مسائل عاطفیه، مسائل اقتصاد، مسئله همسرای پیغمبر. اولا چند تاشون که پیرزنای دم مرگ بودن، دو تاشون که وقتی با پیغمبر ازدواج کردن چند وقت بعد از دنیا رفتن. مادر بچه‌هایی بود، پیرزنی بود، مادر شهید بود، زن شهید بود، مادر بچه‌های یتیم بود که کسی اصلا اینا رو سرپرستی نمی‌کرد. اگر پیغمبر باید اهل لذت چیزی باشن، علیاذ بالله، خب باید اولین ازدواجش اینطور می‌بود. اولین ازدواجش ایشون 20 چند ساله با یه خانم 40 چند ساله ازدواج میکنه که طبق بسیاری روایت ایشون شوهر سومش هم بود. اختلاف سنی بله در اسلام نیست. ممکنه یک مرد مسن با یک دختر جوان، یا یک پیرزنی با یک پسر جوانی ازدواج کنه، اینا مانعی نداره اگه همدیگر رو بخوان میشه. مسئله یک ظلم نشه و حقوق و حدود رعایت بشه، و این در دنیا الان مرسوم اصلا هست. من یه وقتی گفتم یک سمیناری بود توی یک از همین کشورها، آمدیم بیرون دیدیم یک پیرمرده دکتر پروفسوری تقریبا شاید 70 سالش، یه دختر خانم مثلا شاید به حدود 20 ساله این حدودا، حالا کم کم زیاد. ما فکر کردیم این شاگرد و استاد، این منشیه داره چیز میکنه به اصطلاح، چون منشی بود، حرفای او پروفسور مینوشت و اینا. بعد که سمینار تمام شد و اینا، دم ماشین رفتن، دیدم همدیگر ماچ کردن، سوار ماشین شدن رفتن. بعد گفتم اینجا چیه؟ گفتش اینا چیزن، این استاد و شاگرده، نه حال زن و شوهرن. پروفسوره 70 سال سنش بود، دانشجوی هم حدود 20 سال. هیچ کس هم اونجا نمیگو آقا ای با ای، برعکسش هم بود. از هر دو نوع هست، هم وقتی که یک نوجوانی هن با یک خانم مسن، هم به عکسش. اینا مسائل عرفیه تو یک جامعه و تو یک شرایطی چه تلقی میشه. اونو که مهمه که ظلم نباید باشه. اگه منظورتون از ازدواج ها مسئله اختلاف سنه، این مسئلهش. اگه تعداد اصلا محدودیتی وجود نداشته، پیامبر اکرم و اسلام محدودیت ایجاد کرده و اونم گفته به شرط عدالت. اگر منظور اینه که مثلا حالا بین خانمای ایشون یکی خانمه که هم انقدر بد اخلاق بود و هم انقدر زشت بود که اصلا کسی نمی اومد خواستگاری ایشون، خودش آمد پیش پیامبر گفت آقا این هیچ کس نمیگیره، میشه شما بگیرید؟ چون هم نه چهره ای داشت و نه اخلاق داشت، بسیار بد اخلاق بوده. خب پیامبر جهاد فی سبیل الله کرده، نقل شده که چقدر آزار میداد پیامبر رو ایشون، نه اینکه بخواد عمدن ها، همینطور روحیاتش اینطور بود. خب اینا سناشون اینجوری بوده، مسائل چی بوده. بعد ازدواج ها در اون شرایط، ازدواج های فقط مسئله ازدواج نبود، یک ازدواج گاهی یک بخش عظیمی از نیروهای سیاسی اجتماعی رو تغییر جهت میداد. مثلا پیامبر با دختر ابو سفیان هم ازدواج کرده، ابو سفیان بزرگ مکه است، با او ازدواج دشمنی های عظیم تمام شد، یه عده‌ای به خاطر همون ازدواج اصلا اومدن مسلمان شدن جزء امت پیغمبر، مخالفت ها و جنگا رو گذاشتن کنار و آمدن. شخصیت پیامبر اکرم اگه بشناسیم، کم هیچ چیزی که نباید تو ذهن ما باشه که ایشون مثلا علیاذ بالله مثلا دنبال ازدواج بوده، برای مسائل علیاذ بالله شهوت بوده، برای چی بوده. اصلا پیامبر اکرم که ایشان تک تک ازدواجهاش توش پیام بود و درس بود. ازدواجی که با همسر پسرخوانده‌شون زید کردن، یک کار عظیمی بود که وقتی او از زید جدا شد، آیه نازل شد در این مورد که آقا این سنت‌های غلط اجتماعی رو که کسی مثلا پسرخواندگی یعنی چی؟ پسرخوانده و پدرخوانده ما نداریم توی فرهنگ. برای اصلاح این روابط که بسیاری از خاندان‌ها و قبایل بر این اساس اداره می‌شد. ازدواج‌های پیامبر هیچ کدومش نفسانی نیست. همش عقلانی و توحیدیه و هدفش نجات انسان و نجات خلق و راهنمایی خلقه. و الا ایشون پیغمبر ما نمیتونست باشه که. و اگر تک تک اینا رو برید ببینید ازدواجات چی بوده، اینو میبینید. یعنی اصلا اینا اسرار هم نیست. چیزاییه که سندش رو تاریخه. صیغه آقا مثل راهپله اضطراریه. اگر کسی راه اصلی بسته از راهپله اضطراری میره، صیغه و اینا برای خانم بازی اسلامی نیست. که حالا او زندگیمونو میکنیم کنارش هم فلا روایت داریم از پیامبر، ایر گوش کنی خیلی مهمه، فرمود لعن الله، لعن الله از زواقین و زواقات، لعنت و نفرین خدا بر مردان و زنانی که با مردان و زنان و مردان متعددی رابطه جنسی برقرار میکنن و میخوان بچشن، هی تجربه های جنسی متعدد داشته باشن. پیامبر فرمود نفرین و لعنت بر اون مردان که با زنان متعدد رابطه و اینا برقرار میکنن و نفرین بر زنانی که با مردان متعدد چیز میکنن. مسئله توجیه هوسبازی نیست. صیغه مواردیه که به طرق عادی از ازدواج عادی دائمی مشکلاتی هست که هنوز حل نمیشه. یا تعدد زوجات هم همینطور. تعدد زوجات نیست که شما خانواده دوم سوم تشکیل بدی، خانواده اولت رو نابود کنی. و این خیلی واقعا بده. یعنی روایت داریم از امام علیه السلام، امام حسین، کسی از شیعه نامد گفت آقا ما امام فرمودن شنیدم میری مدام صیغه میکنی و مطعم میکنی و ازدواج موقت و اینا. گفت بله آقا بالاخره دیگه سنت جایزه. فرمودن تو نمیفهمی که با این کارا که داری میکنی اگه دو نفر ببینن این کارا رو و بشنون و بیدین بشن و بگن مثلا مردشور شما و ما، فنمیدونی این خیانت دیگه از این بزرگتر نیست؟ یک نفر رو تو اگر بیدین بکنی و ایمانش رو نسبت به شریعت اسلام به شیعه بلغزانیش به خاطر هوس بازی خودت، نمیدونی اینا چیز نیست؟ اینا رو گذاشتن برای مواردی که اصل در اسلام تک همسری است و ازدواج دائمه. اگر مواردی هست که با اون مشکل حل نمیشه یا مشکل او وریاشه، یه مشکلی پیش میاد، اونجا سراغ تعدد زوجات و سراغ ازدواج موقت هم باید رفت، میشه رفت. و این که من میگم از سیره روایات موافق و مخالف، چون ما هم روایات داریم علیه متعه و صیغه و تعدد زوجات، هم روایت داریم به نفعش، در این مورد داریم هر دوشون. اتفاقا شنیدم راجع به این مسئله ها خیلی حساسن ایشون. یک کسی از دوستان نقل میکرد در یک جلسه راجع به یک آقای صحبت شد، میگفت خیلی از رهبری مقام معظم رهبری به شدت ازش عصبانی شدن، گفته بودن فلانی هم آلوده شد به این مسئله. حالا آلودگی نیستش که از نظر شرعی طرف رفته مثلا یک زن دیگه دوزن، اینا اینقدر چیزه، مخصوصا الان به عنوان ثانوی تو جامعه ما باید عفت اخلاقی و جنسی باید داشته باشین. بعد یکی گفتش که آقا حلاله، که اگه حلاله نگفتم، گفتم خیر به عنوان اولی حلاله، به عنوان ثانوی برای شما حرامه. خب این کمر دینه وقتی میشکنه دیگه. یعنی شما اصلا فرض کن حلال، فرض کن به عنوان اولی حلالی، به عنوان ثانوی قطعا حرامه. تون تو با این کارت ضربه میزنه که شمر نمیزنه به مذهب، همچین ضربه نمیتونه بزنه. بنابراین این مسئله است. بله بله، شرایط عادی یکی بخشش هم به عرفه. الان تو عربستان مکه رفتین، نمیدونم یعنی دیدید مشرف شدی، دیدید تو یک ماشین طرف میشینه چهار تا زنش هم تو ماشین نشسته، اونا با هم یک جای عرفه، یه جایی نیست اینجور. الان تو جامعه ایران اینا نمیپسندن، مردم عرف نیست. حتی اگه به عنوان اولی هم این کارا جایز باشه، به عنوان ثانوی جایز نیست، چون ضربه میزنه به حیثیت اسلام و اینا، مگه یک جایی نباشه.